آنها لعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم تؤمنوا بهذا الحديث اسفا. شدت علاقه پیامبر به انسان و سعادت انسان، حیات انسان موجب شده است که تأسف و تأثر بر انسانهایی که در راه مستقیم گام بر نمی دارند جان پیامبر اکرم را در معرض خطر قرار دهد. ما باید یکدیگر را دوست بداریم، همان گونه که خانواده و فرزندان خیش را دوست می داریم. یکی از توصیه های ویژه امیر المومنین علی علیه السلام به مالک اشتر آن است که انسانها را دوست بدار، با محبت و رحمت با آنها برخورد بنما، فانهم صنفان. زیرا انسانها به دو گروه تقسیم می شوند، اما اخون لک فی الدین، یا برادر دینی تو هستند مسلمانند، و اما نظیر لک فی الخلق، یا مانند تو انسانند و تو باید به انسان عشق بورزی، انسانها رو دوست بداری، ما تحابو. اما ویژگی دوم که راه رو برای نزول رحمت الهی هموار می کند و عدل امانه، امانت رو اولا به دست اهلش بسپاریم، ثانیا کسانی که امانتی در دست دارند اون امانت رو به شایستگی حفظ بنمایند، در انجام وظیفه خیش کوتاهی نکنند. و ویژگی سوم، و عملوا بالحق. واقعا اگر ما به این فضائل آراسته شویم، گمان میکنید به سرعت تهدیدها رو به فرصتها تبدیل نخواهیم کرد؟ عملوا بالحق، حق مدار باشند، علم مدار باشند، اونچه مسیر حرکت آنها را تعریف میکند هواها، هوسها، گرایشها، امیال سیاسی، حزبی و جناحی نباشد، حق مسیر حرکت انسان رو تعریف کند. امیر المؤمنین علی علیه السلام در نامه‌ای که به قاضی منصوب خیش در اهواز می نویسند مرقوم می دارند، وعلم یا رفاعه ان هذه الاماره امانه. رفاع، آگاه باش، حکومت، قدرت سیاسی که تو در یکی از حوزه های او انجام وظیفه می کنی امانت الهی است در دست ما. ان هذه الاماره امانه. بعد می فرمایند رفاع، آگاه باش، فمن جعلها خیانه فعلیه لعنت الله الى یوم القیامه. فمن جعلها خیانه، اگر کسی به این خیانه، به این امانت خیانت کند، لعنت الهی بر اوست تا روز واپسین. امانتهای الهی مهمند، اما در میان امانتها زمامداری و حکومت در جامعه انسانی، اون هم در یک نظام اسلامی، امانتی بسیار مهم و خطیر است. باید این امانت در راه حفظ حقوق مردم به کار گرفته شود. قدرت در خدمت ملت، قدرت در خدمت عدالت، قدرت در خدمت وحدت ملی، قدرت در خدمت حق، نه در خدمت باطل. امیرالمومنین علی علیه السلام می‌فرمایند و من استعمل خائنا و من استعمل خائنا فان محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بریء منه فی الدنیا والآخره. من استعمل خائنا، کسانی که قدرت رو در دست میگیرند آگاه باشند، به ویژه مدیران اجرایی، مدیران قضایی، کسانی که در قوای سگانه نقشی دارند در سپردن مسئولیت ها، در رأی اعتماد به دولت ها. من استعمل خائنا، اگر مسئولیت به کسی سپرده شود که صلاحیت ندارد، اگر در این برگه رأی ما مسئولیت به کسی سپرده شد که صلاحیت او را ندارد، علی علیه السلام می‌فرماید پیامبر اعظم از او بریست. او از امت پیامبر اکرم به شمار نمی‌آید. بسیار امر خطیر و کلیدی است. بعد ادامه می‌دهند لعنت خدای متعال بر اوست تا روز واپسین. امیرالمومنین علی علیه السلام در نامه دیگری که به اشعث ابن قیس استاندار وقت آذربایجان مرقوم می‌دارند می نویسن ان عملک لیس لک بتومه ولکنه فی عنقک امانه. ان عملک لیس لک بتومه، این مسئولیتی که به تو سپردم، مقام استانداری، مقام فرمانداری، مقام وزارت، مقام وکالت، مقام قضاوت، این مقام طعمه نیست، شکار نیست تا از او برای منافع دنیوی خیش بهره بگیرم، نان و آبی برای خیش مهیا سازم. ولکنه فی عنقک امانه، بر گردن تو امانتی است که باید فردا پاسخگوی او باشی. امروز هم در برابر علی علیه السلام پاسخگویی. در اون نامه حکومت ساز به مالک اشتر مرقوم می‌فرمایند وال الامر علیک فوقک، مالک مراقب باش، علی بر بالای سر توست و الله فوق من ولاک، و خدای متعال علی را نظارت می کند. من در پیشگاه خدای سبحان پاسخگو هستم و تو در برابر من. در روایتی که بخاری نقل می کند از پیامبر اکرم می فرماید اذا وسد الامر الى غیرهی فانتظر الساعه، اگر کار به دست نااهلان سپرده شد منتظر خشم خدای متعال باشید. اذا وسد الامر الى غیر اهله. لذا بحث مسئولیت در رده‌های مختلف در نظام اسلامی بسیار خطیر است. اولا مسئولیت و امانت رو به دست که می سپاریم. ثانیاً انسانهایی که این مسئولیت رو در اختیار دارند باید در راستای انجام وظیفه و حراست از حقوق انسانها قدم بردارند. این کلام علی علیه السلام یک تذکار ویژه است برای همه ما. والله لو اعطی تو اقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله فی نملت اسلبها جلب شعیره ما فعلتو. به خدا قسم اگر همه عالم تمام عوالم هفتگانه را در دست علی بگذارند، نه یک صندلی و ریاست، نه یک تریبون و موقعیت اجتماعی و سیاسی، نه ریاست جمهوری و ریاست مجلس و ریاست قوه. اگر همه آسمان ها و عوالم هفتگانه را در کف علی ابن ابی طالب بگذارند و از او بخواهند یک دانه را بدون ملاک از دهان یک مورچه بستاند، ما فعلتو علی انجام نمیده. برادران، خواهران، محمد ابو ترابی، ما خود رو منتسب به این شخصیت میدانیم. ما ادعا میکنیم که در مدرسه علی ابن ابی طالب حضور داریم. این مدرسه اقتضائاتی دارد. حقوق مردم از مهمترین ویژگی های این مدرسه است. لذا باید در این راه با دقت قدم برداشت. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. بنده فکر میکنم یه رابطه ویژه‌ای بین صدر و ذیل این کلام نورانی وجود دارد. اگر می‌خواهید حکمرانی مبتنی بر آموزه‌های قرآن و وحی باشد، حکمرانی و نظام سیاسی مورد امضای قرآن باشد، باید مسئولیت ها در رده های مختلف به دست اهلش سپرده شد. لذا امیرالمومنین علی علیه السلام می فرماید ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی. شخصیتی که باید در رأس حرم در نظام اسلامی قرار گیرد کسی است که از همه تواناتر باشد و اعلمهم به امر الله فی و در فهم قرآن و فهم دین گوی سبقت را از دیگران ربوده باشد. این شخصیت شایسته است و مراجعه به آراء عمومی یکی از بهترین راه‌ها و مطمئن‌ترین راه برای شایسته سالاری است. اینکه امام بزرگوار بر جمهوریت پای می فشارند، اینکه رهبری معظم انقلاب می فرمایند جمهوریت و اسلامیت دو رکن تنیده شده در آموزه های دینی است، از این زاویه است که اگر ما به آراء عمومی مراجعه کنیم، مردم را به قضاوت دعوت کنیم، یکی از بهترین و مطمئن‌ترین راه هاست برای شایسته سالاری. علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسند اونجا اشاره می‌فرمایند که رضایت مردم دلیل روشنی است بر توانایی و لیاقت و کارآمدی. انما یستدل علی الصالحین بما یجری الله لهم علی ألسن عباده. ببین مردم درباره او چه میگویند. گفتار مردم شاخصی است. یعنی علی علیه السلام برای ارزیابی موفقیت و کارآمدی حکمرانی مالک اشتر به آراء عمومی مراجعه میکند، نظر مردم رو دریافت میکنند. یستدل علی الصالحین به ما یجری الله لهم علی ألسن عباده. و یکی از راههایی که نظر مردم دریافت میشود مراجعه به آراء اونهاست. لولا حضور الحاضر و قیام الحجة به وجود الناصر و ما اخذ الله علی العلماء الله یقار على کذت ظالم ولا سقب مظلوم لالقیت حبلها على غاربها. حضور انسان ها، آراء مردم نقش مهمی داشته در پذیرش مسئولیت. امام بزرگوار با رأی مردم حکمرانی را در این کشور آغاز کرد. امروز پشتوانه رهبری معظم و قوای سگانه آراء مردم است و این پشتوانه باید ارتقا پیدا کند و نقش همه ما در این حوزه کلیدی است. بنده اینجا اشاره کنم سیاست هایی که رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد قانون، در مورد انتخابات تبیین فرموده اند بسیار دقیق است. مسئولیت همه نهادها رو تعریف کرده. در بند 6 آمده است ممنوعیت هر گونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی. ممنوعیت هر گونه تخریب. چرا باید نامزدهای ریاست جمهوری این گونه خدای ناخواسته به تخریب بپردازن؟ این کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو دقت کنید. سئل امیرالمؤمنین علیه السلام ای شیء مما خلق الله احسن، بهترین مخلوق خدای متعال کدام پدیده است؟ علی علیه السلام فرمود الکلام، سخن. سخن بهترین مخلوق خدای متعال است. بعد سوال شد ای شیء مما خلق الله اقبح، کدام پدیده ای زشت تر است؟ فرمود الکلام، سخن. بعد علی علیه السلام امیر کلام فرمود همه مردم، همه مسئولین، کسانی که در رسانه ها حضور پیدا می کنید، کسایی که پشت تریبون ها قرار می گیرید، علی علیه السلام فرمود بالکلام ابیضت الوجوه و بالکلام سودت الوجوه. کلام است که روی ها را سیاه و چهره ها را سپید می کند. کنترل زبان خود را در اختیار داشته باشید. افراد را تخریب نکنیم. مدیران را تخریب نکنیم. اون چه در دستان ماست از قوت ها و ضعف ها دستاورد کار 4 دهه مدیران این کشور است و قوت های او فراوان است. اگر ضعف ها را نقد می کنیم به قوت ها بپردازی. اگر ما دستگاه اجرایی رو مورد نقد قرار می دهیم و در اون نقدهای فراوانی می بینیم باید محاسن او رو مورد توجه قرار بدهیم. انصاف در نقد و سخن، و الا مخاطبان ما به سخن ما گوش نمی کنن. اگر ما رو اهل انصاف نبینند نقد ما بر علیه ما تمام خواهد شد. لذا رهبر معظم انقلاب می فرماین ممنوعیت هر گونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب، وعده های خارج از اختیارات قانونی. کسانی که در مسند ریاست جمهوری می نشینند بدانند و می دانند اگر تصمیمات اونها منطقی و علمی و پشتوانه کارشناسی داشته باشد باید به تصویب نمایندگان ملت برسد. اختیارات دولت ها را قانون تعریف می کند. باید بر مدار قانون حرکت کرد. بسیاری از وعده هایی که مطرح می شود اگر پشتوانه علمی داشته باشد که بسیاری از اونها ندارد اونگاه قابل اجراست که پشتوانه قانونی داشته باشد. رهبر معظم انقلاب در بند 10 سیاست‌های کلی قانون انتخابات می‌فرمایند ارتقاء شایسته گزینی همراه با زمینه‌سازی مناسب در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران. این کاری است که باید دولت مردان به او همت بگمارند. راه برای حضور این چهره ها هموار شود. در بند 1 10 می‌فرمایند تعیین دقیق معیارها و شاخصها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوطه و تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی، قانون اساسی و اصل محوری ولایت فقیه بر این تأکید دارند و در بند 5-10 می‌فرمایند تعریف و اعلام معیارها. بنده اینجا عرض می‌کنم اگر این سیاست‌های کلی در عرصه انتخابات مورد توجه دقیق قرار نگیرد، راه برای مشارکت معنادار و ارتقاء کارآمدی در اندازه مطلوب هموار نخواهد شد. این سیاست ها در مهر ماه 95 ابلاغ شده. در بند 5-10 می فرمایند تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری اسلامی توسط شورای نگهبان بسیار مهمه. ما باید سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری رو در همه حوزه‌ها مورد توجه قرار بده. بنده از رسانه ملی می‌خواهم، از مردم عزیز می‌خواهم، از رؤسای جمهوری نامزدهای ریاست جمهوری بخواهند راهکارهای شما برای سیاست‌های کلی ابلاغی در همه حوزه‌ها، حوزه‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، راهکارها، برنامه شما برای اجرای سیاست‌های کلی چیست؟ سیاست‌های مربوط به حوزه تقنین بسیار مهم و کلیدی است و سیاست‌های ابلاغی رهبری معظم انقلاب در حوزه انتخابات. 5 سال از این سیاست‌های کلی گذشته، ابلاغ شده، چند قدم نهادهای مسئول برای اجرایی شدن این سیاست‌ها برداشتند. انجام شایسته این وظایف قطعاً مردم سالاری و جمهوریت رو ارتقا می بخشد. امیدوارم مردم عزیز با حضور و مشارکت و انتخاب شایسته راه رو برای ارتقاء اقتدار نظام و افزایش کارایی نظام جمهوری اسلامی هموار بنمایند. پروردگارا ما را در راهی که مورد رضای توست هدایت بفرما. شهدای عالی قدر، امام شهیدان، شهدای دفاع مقدس که تمام سرمایه امروز محصول مجاهدت دیروز آنان است، شهدای مدافع حرم که اقتدار امروز امت اسلام، قهرمانان فلسطین، دستاورد مجاهدت آنان است، سردار شهید سلیمانی، با شهدای کربلا محشور بفرما. بر تأییدات و توفیقات همه خدمتگزاران صادق و دلسوز، بالاخص رهبر معظم انقلاب اسلامی بیفزای. قلب مقدس امام عصر را از ما راضی بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان گرامی، بیانات خطبه‌گونه حجت الاسلام المسلمین حاج سید محمد حسن ابوترابی فرد، امام جمعه موقت تهران رو شنیدید. نزدیک میشیم به ساعت 13:55. لطفا همچنان با ادامه برنامه در ساعت حضور همراه باشید.
خطا یا الله بس تو عطا یا الله اغفر لنا یا الله یا
آدینه‌ای سرشار از آرامش برای همه شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران، همراهان برنامه در ساعت حضور آرزومندیم. رسیدیم به ساعت 13:57 و در این لحظه ارتباط تلفنی ما برقرار شده با باقرشهر در کهریزک جنوب استان تهران و در این لحظه عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور جناب حجت الاسلام آقای شمابادی، مسئول محترم ستاد نماز جمعه باقرشهر. آقا شمابادی، خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله.
وقت شما بخیر باشه انشاءالله.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند برنامه در ساحت حضور.
سپاسگزارم.
همچنین خدمت همه شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران. آغاز دهه کرامت و ولادت با سعادت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو تهران تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. امیدوارم که وقتتون بخیر باشه و زندگیتون مملو و از یاد خدا و آرامش باشه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم. سلامت باشید. تبریک متقابل من به همکارانم رو هم پذیرا باشید. در خدمت شما هستی. بفرمایید که امروز در باقرشهر نماز جمعه به امامت کدام بزرگوار اقامه شد و خلاصه ای از آنچه که در خطبه اول و دوم هم مطرح کردند ایشون رو بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه های پرصلابت امروز نماز جمعه باقرشهر و کهریزک به امامت امام جمعه محترم باقرشهر و کهریزک نماینده محترم ولی فقیه حضرت حجت الاسلام و المسلمین فاضل اجمن حاج آقای استری اقامه شد و در خطبه اول نماز جمعه این هفته امام جمعه محترم به بیان حدیثی از پیغمبر اسلام پرداختن که مضمون این روایت رو خیلی خلاصه عرض بکنم که همه سختی ها و وحشت ها و ترس ها در روز قیامت برای همه انسان ها وجود داره، فرقی هم نیست بین مؤمن و غیر مؤمن، ولذا در یک چنین معرکه سخت انسان دنبال یک ملجع امنی میگرده، یه جایی که به اون پناه ببره، به اون تکیه کنه و در زیر سایه اون باشه. اگر کسی بتواند روز قیامت خودش رو نزدیک اون بزرگوار برسونه اطمینان خاطر پیدا میکنه. خلایق جن و انس در اونجا در روز قیامت جمعن، همه مایلن که خودشون رو به این بزرگوار برسونن. این روایت میفرماید وسیله‌ای که شما بتونید با اون خودتون رو نزدیک پیغمبر بکنی چند چیزه. خود حضرت فرمودن که در قیامت نزدیکترین شما به من اون کسی است که راستگوتره، در حرف زدن راستگوست، اون چی میگه از روی صدق بیان میکنه. دوم اون کسی که بیشتر از همه ادای امانت میکنه. شنوندگان عزیز، ادای امانت فقط این نیست که حالا یک شخص پولی رو به شما بده و شما اون پول رو به او برگردونید. این یکی از انواع امانته. همه اون چیزهایی که مردم به ما سپرده میشه نزد ما، اینها امانتهای مردمه. مقام، امنیت، دین، حفظ نوامیس. ولذا هر کس در این روایت میفرماید بهتر ادای امانت بکنه روز قیامت به پیامبر نزدیکتره. سوم، وفای به عهد. قرآن در مورد پیمانهای فردی و اجتماعی میفرماید وفای به این عهدها بکنید و لذا کسی که به عهد و پیمان خود وفادار باشه در روز قیامت به پیامبر نزدیکه. چهارم، خوش اخلاقی هست. حسن خلق خیلی مهمه که انسان در خانواده، در اجتماع